أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا للتراب مقدم الفدا. وبعد از اینکه از بحث چیستی دین و تجربه دینی نبودن دین و منشأ دین سخن گفتیم و در نهایت به حقیقت ایمان دینی پرداختیم، سوال دیگری که در حوزه دینشناسی مطرح است این است که خب حالا ایمان دینی پیدا کردیم، یعنی ایمان به حالا مشترکات همه ادیان، یکی حیات پس از مرگ است، یکی یک حقیقت قدسی ماورایی که انسان نسبت به او بندگی می کند، خضوع می کند. حتی اینکه بعضی میگن بودایا خدا در بودا، بودیزم نیست، این حرف بی خودیش، بودایا هم اعتقاد به خدا دارن، اما خدای نامتشخص در واقع اینکه ما، اگر من بخوام حالا توضیح بدم، مثلا شبیه این بحثی که عرفای ما دارن که معتقد به از کنم یک وجود مطلق بسیطی است که میگن لا اسم الله لا رسم الله لا وصف الله، شبیه نمیدونم این اون، و بعد به مرتبه اسما و صفات میرسن، این هم در واقع تشخصی برای خداوند قائل نیستن و حتی اوصاف و صفاتی هم برای او ذکر نمی کنن، ولو کمالاتی رو قائلن برایش، خدای قدسی ماورای طبیعی رو قائل هستند. پس اینا وجوه مشترک همه ادیان با تفاوت معنایی که بینشون هست. همه اون چه دین اطلاق می شود، چه شرقی، چه غربی، چه الهی، چه بشری، حالا چه همه ادیانی که به هر حال قرن‌هاست حیات دارن، اینها معتقده به یک غیر از عالم ملک به یک عالم ملکوتی و عوالم ورای این عالم قائلن، حالا یه عالم چند عالم، و به یک امر قدسی الهی، حالا به هر عنوانی، یهودیا یهوه میگن که معمولا لفظ یهوه رو به کار نمیبرن، دنیم میگن عرض کنم، و مسیحی ها تعبیر دیگر، تعبیر پدر رو بیشتر به کار میبرن، مسلمان ها الله رو به کار میبرن، و تعابیر مختلف دیگری که بین ادیان هست. و نکته دیگر این که حیات پس از مرگ رو هم قائلن، لذا دین باید به اونا یه توصیه‌ای بده تا بتوانن یک سعادت پس از مرگ هم پیدا بکنن. دقت کردید این مشترکات بین همه ادیان. حالا با صرف نظر از وجود افتراقی که بین ادیان هست، سوال بعدی این است که خب حالا این ایمان دینی و دینداری چه کارکردی در زندگی دارد؟ البته این بحث کارکرد رو دو جور میشه مطرح کرد. یکی ارتباطش بدیم به بحث معنای زندگی، و یکی دیگه ارتباط بدیم بحث نه مستقیم به خود کارکردها، چون یه بحث دیگری هم در کلام جدید مطرحه و اون این است که اصلا معنای زندگی چیست، یا به تعبیری نسبت دین و معنای زندگی. خب اول من اجازه بدید این معنای زندگی رو توضیح بدم، بعد برم سراغ کارکرد، چون کارکرد زیر مجموع معنای زندگی هم هست. پس بحث ما، عنوان بحث ما میتونه کارکردهای دینداری باشد، ایمان دینی باشد، میتونه عنوان بشود نسبت دین و معنای زندگی. دین هم معنای مطلق. ببینید اینم بگم خدمتتون، یه سری بحثی ما تو کلام جدید داریم نسبت دین و، مثل دین و معنای زندگی که الان میخوام بحث کنم، یا مثلا دین و دنیا، یا مثلا علم و دین، یا عقل و دین، و بحثی از این قبیل. من معتقدم عمده این بحثای دین و چیز دیگر رو بهتر از بعد از اینکه مبحث نبوت و امامت تمام شد وارد بحث مثلا اسلام شناسی شدیم، وقت بگیم نسبت اسلام با علم، نسبت اسلام با معنای زندگی، نسبت اسلام با عرض کنم خدمتتون تکنولوژی، با علوم طبیعی، با علوم انسانی و نسبت اسلام با عقل و عقلانیت و مانند آن. از من عمدتا این بحث رو در جلد سوم کلام نوین اسلام بحث کردم. اما الان نمیخوام دین و معنای زندگی رو از منظر اسلام بگم. من به عنوان در واقع بحث بیرون دینی، دینداری با معنای زندگی که یکی از معانی معنای زندگی کارکردهای دینداری و ایمان دینی است چیست؟ این از این منظر میخوام این بحث داشته باشم. خب درباره معنای زندگی، اولا زندگی چیست؟ ببینیم معنای زندگی چیست. زندگی به نظر بنده نوع اون تعامل انسان با خود و غیر خود رو من از تعیین می‌کنم به زندگی. زندگی غیر زنده بودن است. زنده بودن یک مسئله زیستشناسی است، اما زندگی مسئله فلسفی است. توجه دارید، مسئله الهیاتی است. خیلی آدم‌ها زندن اما زندگی نمی‌کنن. مثلا اینایی که خلاصه خیلی عزم میخوام مثل چارپا میدون، هی جمع میکنن، هی جمع میکنن، هی جمع میکنن و خلاصه تا شب بعد مثل جنازه میفتن، دوباره صبح هم باز همینطور، اما هیچ نسبتی بین خودشون و خودشون و خودشون و غیر خودشون برقرار نمیکنن و در واقع زندگی نمیکنن، ولی زندن. زندن مثل بعضی افراد هستن تو بیمارستان، مثلا تو کما رفتن، یعنی زنده است. حالا یه وقتا مرگ مغزیه، یعنی زنده نباتی است. حالا بعضی زنده حیوانی هستن، زنده نباتی، زنده حیوانی. اگر کسی میخواد زنده نباتی و حیوانی رو همون بحث زیستشناسی و ژنتیک و اینا توضیح میدن و پزشکی، اما زنده انسانی میشه زندگی. یعنی کسی که زنده انسانی است میشه زندگی. زندگی یک مقوله انسانی است، مثل عشق، مثل امید. توجه دارید، این مقوله انسانی هست و این زنده انسانی یعنی ای انسان، تو فقط خودت نیستی، بعد خودت هم با خودت یه نسبتی داری و خودت با غیر خودت. غیر خودت حالا خدا هست، طبیعت هست، عوالم دیگر هست، حیوانات، موجودات دیگر، جامعه هست، یه نسبتی داری. زندگی این نسبت هست. حالا سوال اینه، این زندگی معنا دارد یا نه؟ حالا معنا داره یعنی چی؟ سه تا معنا برای معنای زندگی گفتن. یک، غایت و هدف. برای چه آمده ایم؟ از کجا آمدیم؟ به کجا میریم؟ برای چی آمدیم؟ غایت زندگی، هدف زندگی، یعنی معنای زندگی. زندگی معنا داره، غایتی دارد، هدفی دارد. زندگی بکنیم، این تعاملات رو داشته باشیم، برای چی؟ هدف چی؟ این یک معنا. معنای دوم معنای زندگی یعنی ارزش زیستن. آیا این زندگی ارزش زیستن دارد؟ یعنی با این همه مشکلات، کاستی‌ها، شکست‌ها، رنج‌ها، ارزش داره ما این تعاملات رو داشته باشیم؟ ارزش و اعتبار عرض کنم خدمتتون، حالا اخلاقی بگید، هر چی بگید، ارزش زیستن هست یا نه؟ آدم ها خودکشی کنن، بمیرن، بهتره دیگه، خودی خیال جو راحت میشه از همه چی. و معنای سوم معنای زندگی فائده و کار کرده است. که خب حالا زندگی چه کار کردی دارد؟ توجه دارید، چه کار کردی دارد؟ چه نقشی دارد؟ چه نتایجی؟ حالا زندگی بکنیم، این تعاملاتی که گفتم داشته باشیم، چه کار کردی؟ نتیجه‌ای در واقع برای انسان به ارمغان میاره. حالا من دیگه اینو هم اجازه بدید خیلی وارد نشم که آیا معنای زندگی به هر سه معنایی که گفتیم آیا از سنخ جعل است، اعتبار است، یا کشف است، یا واقعیتی است باید بریم کشفش کنیم. این دیگه بر اساس مکاتب مختلف متفاوت هست. بله، اگر عرض کنم یک کسی اعتقاد به دین الهی داشته باشه، وقتی از معنای زندگی سخن میگه، یعنی یعنی زندگی غایتی دارد حقیقتا، ارزشی دارد حقیقتا، کارکردی دارد حقیقتا، باید بریم اونا رو کشفش کنیم. به جعل جائل نیست کسی اعتبار کنه، مثل چراغ قرمز عبور نکنه، چراغ سبز عبور کنیم. توجه دارید؟ پس بنابراین یکی از معانی معنای زندگی کارکرداست، کارکردهایی. حالا تو این بحث معنای زندگی چند تا رویکرد و چند تا دیدگاه وجود دارد. یه رویکرد طبیعت گرایان هست، مادی گرایان هست. یعنی که طبیعت گران و مادی گرا نیستن، خب معنای زندگی رو طبیعتاً انکار میکنن. یعنی که زندگی غایتی داشته باشد ورای این عالم دنیا قبول ندارن. میگن همین غایت این زندگی، ارزش زیستن، همین آدم کار کنه لذت ببره از مثلا منافع دنیوی استفاده کنه، اینو معنای زندگی رو قائلن ها. من زندگی خیلی کوتاهی رو قائلن. ولذا عده‌ای از این طبیعت گرایان چون میبینن خب حالا بعد همه لذت های دنیا رو چشیدن و اقسام مواد مخدر، لذت های جنسی، لذت های قدرت، لذت، خب بعدشی خب این اینقدر زندگی تکرار میشه که دیگه هیجان و جذبه ای نداره. زمان معمولا اینایی که به هر حال دنبال مثلا زندگی های غیر اخلاقی هستن، مثلا به تریاک مواد مخدر همینطور ول نمی کنه و انواع اقسام مواد رو مصرف میکنه، انواع اقسام مشروبات الکلی مصرف میکنه، انواع اقسام فساد رو داره، آخرش هم بعد از یه چند سالی دیگه خسته میشه و احساس پوچی میکنه. از یه گروهی هستن به نام طبیعت گرایان پوچگرا یا طبیعت گرایی پوچگرا که اصلا معتقد به اینه که زندگی پوچه، بی‌معناست. توجه دارید؟ حالا چرا به این سمت سوق پیدا میکنن؟ یکی همین نگاه ماتریالیست بودنشون، مثل صادق هدایت. چرا زندگی رو بی‌معنا میدونست؟ چرا پوچ میدونه؟ چرا دو سه بار دست به خودکشی زد تا آخرش هم با خودکشی از دنیا رفت؟ یا مثلا یه مدتی فروغ فرخزاد هم همینطور بود، حالا مرگش خودکشی بوده یا مثلا خواسته کسی نجات بده از دنیا رفته، اون محل بحثه. ولی برای آدمایی که معمولا نگاه یه چند تا ویژگی دارن، یکی این که نگاه ماتریالیستی دارن، اعتقادی به عوالم دیگر و خدا ندارن، وجود دارید. مثلا فرض کن آلبر کامو، مثل کافکا، مثل سارت، یعنی کلن اگزیستانسیالیست های الحادی که اعتقادی به ماورا و چیز ندارن، به خدای سبحانه اعتقادی ندارن، اینا دیگه آرمانی برای زندگی قائل نیستن. و کسانی که مرگ خدا رو مطرح میکنن، آرمانی برای زندگی، هدفی برای زندگی، حتی اینکه ما زندگی اخلاقی داشته باشیم. خب که چی؟ آدم اخلاقی خب ثم مازا، توجه دارید؟ یعنی زندگی هیچ ارزش معنایی براشون نداره. پس ماتریالیست بودن، اعتقاد نداشتن به خدای سبحان، در واقع اینا. و یکی دیگه بحث همین علم مدرن. خود اصلا علم مدرن که در واقع یک قرون جدید، عصر بی ایمانی به یه معنا نامیده شده، توجه دارید؟ یعنی این فیدئیزمی که در قرون وسطا بود کنار رفت، به جاش اومانیزم مطرح شد، اصالت انسان، انسان زمینی بریده از آسمان که همه همغمش مهار طبیعته، پیشبینی طبیعته، تسخیر طبیعته، توجه دارید؟ معلوم که طبیعت که شعوری نداره، هدفی نداره، معنایی نداره، ما تلاش کنیم اینو در به استخدام خودمون در بیاری. خب چقدر میخواید به استخدام خود در بیاری؟ چقدر میخواید قدرت و ثروت؟ این عمدتاً اینا گرفتار پوچگرایی میشن، به احساس خلأ در زندگی میکنن، امور دیگه اون چیزی که براشون مهم بوده کم کم از اهمیت میافتن، توجه داری؟ و همچنین از عواملی که باعث پوچگرایی میشه همین نگرش به مرگه، که مرگ رو پایان زندگی بدانن. میگن دیگه انسان وقتی مرد همه چی دیگه تمام میشه. بعدم خود تو این دنیا اینقدر خوب گرفتاری ها و شرور و اینا از آدم، هر چقدر عرض کنم خدمتتون، میخواد از این دنیا سود ببره، نفع ببره، خب یه جایی هم ضرر میکنه. تو کار اقتصادی ضرر میکنه، تو کار سیاسی ضرر میکنه، شکست میخوره، نمیدونم جنگ مثلا، همه اینا هست. زندگی اینه دیگه، تضاد در زندگی هست، شکست تو زندگی هست، توجه داری، شکست اقتصادی هست، شکست چی هست، آدم همه مال رو جمع میکنه، بعد یه کرونایی میاد میخواد جانشو بگیره. خب این میگه آقا من زودتر بمیرم بهتر، چرا زجر بکشم؟ لذا بهمرگی رو هم اینا مطرح کردن، آدم زودتر بمیره. لذا میگن این بیمارانی که چیزا بزنید بمیرن. الان همین چرا تو اروپا میگفتن این پیرمردا یا کسایی که بیماریهای زمینه‌ای دارن اینا رو دیگه درمان نکنن، بذارید بمیرن، زودتر از دنیا برن. توجه دارید؟ مثلا خودشون میگفتن که این کرونا به محیط سرد بیشتر علاقه داره. خب حالا من خب از پزشکی سر در نمیارم، ولی یه پارادوکسی تو ذهنم میاد. مثلا میبینم بعضی بیمارستان مثلا ماهی میدن به بیماران کرونایی. خب ماهی خودش سردیه و مزاج انسان رو سرد میکنه، باید مزاج گرم بشود تا مثلا این تقویت بشود ریه، تا این کرونا اثر خودشو نداشته باشه. یا مثلا حتی همین اکسیژنی که بدن میدن که واقعا ریه به اکسیژن نیازه، به اکسیژن سرده، در واقع اکسیژن رو میدن موقت یه قدرت تنفسی ریه پیدا میکنه، ولی ریه آماده میشه برای جذبه. از کدام من اینا رو اصلا از بعد علمی عرض نمی کنم، یک پارادوکس هاییست، یه سوالاتیست که از متخصصین هم سوال کردم، هم خیلی جوابی به ما ندادن. توجه دارید؟ یعنی میخوام بگم که این نگرش به مرگ، بهمرگی رو و یا یک کارهایی که انسان رو زودتر از این دنیا خلاص بشود، اینا رو مطرح میکنن. پس بنابراین طبیعت گرایان کسانی هستند که اگر هم مدتی زندگی رو معنادار بدانند، اما معانی این جهانی، رسیدن به قدرت، لذت مادی و اینها، ولی بعد از مدتی میگن زندگی پوچه و معنادار نیست. حالا یا به خاطر اینکه خدا رو قبول ندارن، یا به خاطر اینکه فقط وجود و هستی رو برابر با ماده میدانن، یا به خاطر شروری که در عالم طبیعت هست، به خاطر شکست هایی که در عالم طبیعت میبینن، شکست اقتصادی سیاسی اینا، یا به خاطر اینکه مرگ رو پایان زندگی میدونن، تفسیر خاصی برای به هر دلیلی، در واقع زندگی میشه پوچ، و وقتی پوچ شد یعنی بی‌معنا است. توجه دارید؟ بنابراین بعد بریم سراغ کسانی که زندگی رو معنادار میدانن، یعنی کسانی که خلاصه اگزیستانسیالیست های الهی هن، معتقدن انسان یه روحی داره، عوالم دیگری هم هست، بعد عرض کنم خدمتون خدایی وجود داره، انسان با زندگی کردن، نه زنده بودن، میتواند به خدا تقرب پیدا کنه، میتونه کمال پیدا کنه، توجه دارید، میتونه در واقع نقص ها و ملکات بدش برطرف بشه، ملکات عالی تری پیدا کنه. بعد حیات پس از مرگ این سیر تکاملی هم وجود داره در عالم برزخ، در عالم قیامت، و انسان در واقع از کاشته هایی که در دنیا داشته و ملکاتی که درست کرده برای خودش در اون عالم بهره میبره. یعنی اعتقاد به روح و جاودانگی روح و اعتقاد به عرض کنم خدمتون عقل و وجدان و فطرت انسانی و اعتقاد به خدا و ماورا طبیعت و مخصوصا اعتقاد به خدا و اعتقاد به این که خداوند این جهان رو خلق کرده، انسان رو هم خلق کرده، لغوان هم نیافریده، با حکمت آفریده، هدفی براتون در نظر داره، کمال براتون در نظر داره، این که عدالت فردی اخلاقی پیدا کنید، عدالت اجتماعی پیدا کنید، عشق به مخلوقات داشته باشید، اخلاق رو رعایت کنید، فطرت الهی رو در جان خودتون زنده نگه دارید تا به کمال برسید، تا به تقرب الهی برسید. خب اینا همه در واقع میشه زندگی معنادار دیگه، معنای زندگی، یعنی در واقع زندگی ارزش زیستن داره. چرا زندگی کنیم؟ برای اینکه خدا تقرب پیدا کنیم، انسانها رو کمک کنیم، حمایت کنیم، یعنی در واقع نسبت ما با ما، نسبت ما با مردم، نسبت ما با طبیعت از سنخ بندگی و عبادت باشد. خب این ارزش زندگی دارم تا آخر عمرم هزار سالم کنه این ادامه داره، تمام شدنی نیست، چون مرگ پایان زندگی نیست. علاوه بر این که این هدف که بندگی خداست، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بنده شد تا رسول شد، این بندگی خدا در رابطه انسان با خودش، وقتی مثلا تلاش میکنه فضائل پیدا کنه، رضایل از بین ببره برای اینکه بنده خدا باشد، یعنی با نیت بندگی، خدمت به خلق خدا با نیت بندگی، این تمام شده این نیست. هزار سال هم تو این دنیا عمر بکنه ادامه داره، ثمرش هم حیات پس از مرگ هم وجود دارد. درست. پس بنابراین یک پیوند وثیقی است بین دینداری و معنای زندگی. معنای زندگی معنای ارزش زیستن و هدفدار بودن. حالا کارکردار رو بعد عرض میکنم. اما عرض کنم محضر مبارکتون، از اون طرف پیوند وثیقی است بین بیدینی و در واقع بیمعنایی زندگی. دقیقا تلازم دو سویه است. در نتیجه با این تلازم دو سویه میشه همون دین به معنای عامی که مشترک بین همه ادیان هست، میتوان در واقع خدمت رو عرض کنم معنای زندگی رو پذیرفت. حالا بعد البته یه بحث دیگری ممکنه پیش بیاد که حالا اگر همه ادیان این زندگی انسان رو هدفدار میکنن و ارزش زیستن دارن و کارکردهایی دارن که بعد عرض میکنم، خب دیگه پس چرا ما باید مثلا به یه دینی ایمان بیاریم یه دین دیگه ایمان نیاریم؟ اینجا وارد بحث در واقع پلورالیسم دینی میشیم که آیا میشه این همه ادیان رو حق بدانیم باطل بدانیم یا مثلا چی، که بحث تعدد ادیان و کثرت ادیان و پلورالیسم دینی و انحصارگرایی شمولگرایی است که در واقع جلسه بعد بهش خواهم پرداخت. حالا دیدید سیر منطقی مباحث دینشناسی چطور شد. خب حالا یکی دیگه از معانی معنای زندگی کارکردهای دین هست. خب من اینجا اول یه در واقع سوال حالا این میشود که آیا دینداری کارکردی در زندگی دارد یا کارکردی در زندگی ندارد؟ قبل از این که به این سوال پاسخ بدم، بعد اگر کارکرد داره، کارکرد مثبت داره، کارکرد منفی داره، توجه دارید. حالا قبل از این که به سوال پاسخ بدم یه نکته مقدماتی عرض کنم. ببینید ما یه وقت از کارکرد دین صحبت میکنیم، کارکردهای دین صحبت میکنیم، یه وقت از کارکردگرایی دین صحبت میکنیم. فانکشنالیزم، فانکشن، این یک وقت به معنای آثاره. یعنی حالا دیندار شدیم چه آثاری؟ آثار ایمان. شهید مطهری بحثی داره آثار ایمان تو این چلچراغ حکمت، دفتر دین رو بنده نوشتم، ببینید آثار ایمان رو که شهید مطهری ذکر کرد، توجه ده. آثار ایمان، آثار دینداری، آثار دین یعنی دینداری، یعنی در واقع معناش اینه که یه دینی هست، قبول کردید، الهیه، ثابتش هم کردید، منشه الهی هم داره، حالا میگه چه آثار کار کرده ای دارد. اما اگه گفتی کارکردگرایی، میمعناش یه معناش اینه، یعنی شما اصلا قبول ندارید یا کاری ندارید به صدق و کذب دین، توجه دارید، اصلا کورسپوندنس و مطابقت با واقع رو قبول ندارید، نگاه پراگماتیسم رو پذیرفته اید، پراگماتیسم افراطی مثل پیرس، مثل جان دیوی، توجه دارید. حالا ویلیام جیمز هم پراگماتیسم بود ولی میگفت گزارا یا صادقن یا کاذبن، میشه گفت از صدق و کذبشون، مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقعش رو سخن گفت. ولی تو بحث کارکردگرایی اصلا صدق و کذب کار نداره، میگه اصلا ما فقط معیارمون کارکرد هاست، اگر کارکردهای مثبتی داشت میپذیریم، اگر نداشت نمیپذیریم، توجه دارید. پس بنابراین ما وقتی در معنای زندگی از کارکردهای دین سخن میگیم، فرض اینه که اول خدا رو ثابت کردیم تو بحث دین شناسی و معتقدیم به اینکه یه دینی که منشأ الهی دارد، منشأ دینش، من بحث منشأ دین خاص کردیم، منشأ الهی است. توجه میگیم حالا کارکرداش چیه؟ یعنی اول صدق و حقانیت دین رو ثابت میکنیم، بعدش از کارکرداش سخن میگیم. توجه دارید؟ حالا با این فرض، حالا بعد چطور ما دین خاصی رو ثابت میکنیم بعد از اثبات خدا؟ اینو دیگه حالا بحث نبوت شناسی است که بعداً بهش میپردازیم. پس بنابراین ما الان بعضی رو کار کرده دین هست، نه کار کرد گرایی. و کار کرده هم دو قسمن، بعضی کار کرده ها کار کرده های ارز کنم مثبت هن، بعضی منفی هن. مثلا مارکس میگفت دین افیون جامعه است. ایدئولوژی کاذب و توجیهگر کاذبانه وضع موجود است. توجه اصلا ایدئولوژی از نظر مارکس، ایدئولوژی یعنی مجموعه گزاره‌های دروغین که کار آدم رو رامیندازن. توجه دارید؟ مثل قصه‌های کلیل و دمنه که مثلا آثار ممکنه تربیتی داشته باشه برای انسان، ولی قصه‌های دروغه، حظی از واقعیت ندارن. درست شد؟ لذا حالا از کجا اینا میگن؟ چون نگاه جامعه شناختی به دین دارن یا روان شناختی، در جامعه خودشون در انگلستان، در آلمان، در اتریش، در فرانسه دیدن که خلاصه از دین مسیحیت کارفرما استفاده میکنن برای استثمار و استعمار و عرض کنم به بردگی کارگران، و کارگران هم از این ایدئولوژی کاذب استفاده میکنن تا آرامش پیدا کنن و خیلی زجر نکشن. افیونه، تریاکه، یه مقدار دردشون کمتر بشه، مثل مورفین میزنن دردا کم بشه. اینم یه نوع مورفین در واقع معنوی است. خب بله، ممکنه ما هم قبول داریم، ممکنه واقعا بعضی از معرفت‌های دینی، خدا رحمت کنه شهید متعالی در کتاب انسان سرنوشت مقدمه‌ای داره علل انحطاط مسلمین رو که بحث میکنه، میگه اصلا یکی از علت‌های مهم انحطاط مسلمین معرفت‌های دینی غلطه، فهم خاص از مهدویت باعث عقب ماندگی میشود، فهم خاص از جبر و اختیار باعث عقب ماندگی میشه. یه وقت مثلا در افغانستان من شنیده بودم که خیلی از مردم افغانستان تن دادن به این همه مشکلاتی که از حاکمان ظالم قبل از ورود شوروی به افغانستان داشتن شاهاشون، تا بعدش مثلا شوروی آمد و سالها ظلم کرد و جنایت کرد، بعدش هم که طالبان و آمریکایی‌ها و اینا، میگن خود دیگه جبره دیگه، خدا خواسته، سرنوشت ما اینه، تفسیر جبرگرایانه. لذا خیلی هاشون در اوج فقر و بدبختی به سر میبرن و زندگی های بسیار اسفبار و سختی هم دارن، خدا خواسته دیگه. حالا اینا تفسیرهای در واقع رکود و عرض کنم خدمت شما انحطاطی است که برای مردم ایجاد میکنن. توجه، معرفت دینی غلط بله میتونه باعث انحطاط بشود. آی شریعتی هم به همین نکته پرداخته، آی بازرگان پرداخته، آی مطهری هم از که پرداخته، آی طالقان، خیلی ها پرداختن. من یک کتاب سابقا نوشتم به نام آسیب شناسی جامعه دینی که دو سه بارم چاپ شد، در نشر معارف چاپ کرد. اونجا من توضیح دادم که علل انحطاط چی است. دیدگاه رو که ذکر کردم، یه دیدگاهی که خیلی ها بهش پرداختن همین معرفت دینی غلطه، در واقع معرفت دینی انحطاط گر. از خود همین نو معتزله هم همینطور دنبال یه معرفت دینی تمدن سازن، ولی خب حالا بعضی ها وقتی میخوان دنبال معرفت دینی تمدن ساز برن، از اون بعد گرفتار التقاط میشن، میان مثلا با حرفای مدرنیته و اینا قاطی میکنن، التقاط درست میکنن تا معرفت دینی کارآمدی داشته باشن و کارکرد دین و دینداری در واقع پدید بیاد. به عبارت دیگر معرفت دینی خاص یه دینداری خاص میداد، اون دینداری خاص میتونه انحطاط یا تمدن سازی درست بکنه. البته من خودم معتقدم ریشه اصلی انحطاط یا تمدن نوع مدل عقلانیت است. قبل از اینکه معرفت دینی داشته باشیم، باید اول تکلیف عقلانیت رو درست کنیم، عقلانیت تمدن ساز یا عقلانیت انحطاط ساز. حالا این بحث دیگری است. خب حالا ما با حفظ همون مشترکاتی که در ادیان مختلف بود، میخوایم ببینیم دین چه کار، دینداری و ایمان دین چه کارکردهایی دارد. توجه دارید؟ البته میتونیم از کارکردهای خاص دین اسلام، کارکردهای خاص عرض کنم خدمت شما، مثلا فرض کنید کارکردهای روزه اسلام، مثلا مسیحیت ببخش اسلام و یهود روزه رو مطرح کردن، حالا جورایی هم مسیحی ها داره. خب کارکردهای روزه دینی چیست؟ کارکرده ازدواج چیست؟ کارکرده مثلا طلاق چیست؟ کارکرده مثلا حرمت روابط نامشروع چیست؟ مثلا کارکرده زکات و خمس چیست؟ همین احکام دینی کارکرده رو بگیم که تو علل و شرایع معروف صدوق خیلی از این بحثا رو مطرح کرد. ولی الان من نمیخوام وارد اون بشم. میخوایم کارکرده های مشترک ادیان رو ذکر کنیم. که این ادیان کارکرده مشترک دارن؟ بله. من معتقدم هم کارکرده مشترک مثبت دارن هم منفی. کارکرده یعنی هم کارکرده مشترک تمدن ساز هم انحطاط ساز و تمدن سوز. معرفت دینی در واقع اون دینداری عرض کردم، دینداری که زائیده یک معرفت دینی تمدن سوز است. خب این معلومه کارکردش منفیه، مثل همین افیونی که مارکس اشاره کرد. واقعا مسیحیت از کارفرمای مسیحی، از ایدئولوژی مسیحی برای استثمار دیگران استفاده میکردن. توجه دارید؟ ولذا شما نگاه کنید وقتی یه ایدئولوژی دینی میاد که توش جهاد مبارزه است و در این حال التقاط هم نیست، دقت کنید، معرفت دین که التقاط نیست، روشمنده، خب معرفت دینی تعویلی به تعبیری نیست، تفسیر برعی نیست، التقاط نیست، ولی جهاد داره، مبارزه داره، هم معرفت داره، نهی از منکر داره، انقلاب داره، چی داره؟ استعمارگان با هم مخالفن. امام فرمود اسلام آمریکای، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم، مثلا همین اسلامی که وهابیت داره چرا کاری بهش ندارن؟ توجه دارید؟ خیلی هم همراه هم. چون اسلامی که با رژیم صهیونیستی، با فراماسون را، با شرب خم، با فساد، با همه چی جمع میشه. توجه دارید؟ یه گاو شیرده یه دیگه برای آمریکایی هم سود مادی داره دیگه. اما وقتی اسلام جهاد و عدو لهم استطعت من قوه، اسلامی که به جوانش اعتماد داره، تو هسته ای، تو اقتصادش، توی موشکش، تو مسائل نظامیش، تو مسائل امنیت، تو مسائل دفاعی اعتماد داره به جوانش، توجه دارید؟ چرا تو مسائل اقتصاد اینقدر ما مشکلات عدیده داریم؟ هی تو مسائل نظامی به شما نگاه کنید چند میلیارد ها تومان هزینه کردن برای ساخت ماهواره که به فضا بره. دولت هم دست دولت هم دست وزارت ارتباطات نتونستن، اما مثلا بخش نظامی آمدن موشک و ماهواره رو فرستادن تو فضا، هم قرار گرفت، تو مدار هم قرار گرفت، اطلاعات گرفت، اطلاعات داد. چرا؟ ببین اون یه اسلامه، یه اسلام وابسته است، اون یه اسلام دیگه است، اسلام مقتدره، التقاط هم نیست. حالا عرض کردم یه وقت از اسلام جهاد و مبارزه صحبت میکنید ولی التقاطه، چه فایده؟ یعنی کارکرد مثبتی داره ولی اسلام التقاطی، نه اسلام خالص، اسلام روشمند. حالا آیا اسلام خالص داریم یا نداریم، اینو انشاءالله بعداً بحث خواهیم کرد تو مباحث هرمنوتیک. پس بنابراین این نکته رو دوستان توجه داشته باشید که اون کارکرد اسلام هم جای خودش درسته، هم کارکرد منفی هم مثبتی که عرض کردم، یعنی اسلام، یعنی اسلام داری، دین داری. اما اون کارکردهای مشترک مثبتی که ادیان دارن، یعنی همین اعتقاد به ماورا، اعتقاد به مبدا، اعتقاد به حیات پس از مرگ، اینها چند تا کارکرد برای انسان مؤمن ایجاد. یکی همین معنای زندگی که گفتی، یا به تعبیری پاسخ به احساس تنهایی. ببین آدم ها چند نوع تنهایی دارن، یه تنهایی فیزیکیه، زمان و مکان خاصی تو خونه تناس حوصله سر میره، خب بلند میشه میره مثلا بیرون تو پارک، از این تنهایی فیزیکال در میاد. یه تنهایی هست، تنهایی اخلاقی است، تنهایی معاشرتی است، یعنی یه آدمی پیدا نمیکنه که خلق و خوی مشترکی با او داشته باشه، خصوصیت روحی مشترک داشته باشه. معمولا پیرمردا با هم دیگه، پیرزنا با هم دیگه یک خلق و خوی مشترکی دارن و اینطوری از این تنهایی معاشرتی و اخلاقی بیرون میان. قسم سوم تنهایی، تنهایی ادراکی است، ذهنی است یا روحی است. مثلا آدمای هستن یه نبوغ خاصی دارن، یه استعداد خاصی دارن، یه چیزایی رو میبینن دیگران نمیبینن، این احساس تنهایی میکنه. توجه دارید؟ این تولستوی میگه این غم را به کجا باید برد که سخنش را بعد از او بفهمند ولی اطرافیان او را در نیابند. یعنی دیدی بعضی میگن آقا مثلا علامه طباطبایی امامو 200 سال دیگه میفهمیم کی بود. خب یه تنهایی ادراکیه دیگه، تنهایی فهمه. یه تنهایی هم تنهایی عاطفی میتونیم گفت که حالا شاید تنهایی عاطفی رو با تنهایی اخلاقی هم بشه مشترک گرفت. و یه تنهایی از تنهایی حالا تعبیر میکنه تنهایی مصیبتی، یعنی انسان یه شروری، یک رنجهایی، مصائبی برش میاد، دیدی وجه میگن آقا ما نمیفهمیم، اینقدر مصیبت پشت سر هم، اینو میگن انسان احساس تنهایی میکنن. افسردگی هم اینجا پیدا میشه، اینکه میگن آقا تو نظر سنجی، من این تحقیق مثلا 20 سال پیش دیدم 52% از آمریکایی میگن ما تنها و افسرده ایم، رنج ها، مشکلات، اینا. توجه دارید؟ یا حالا من یه تعبیر دیگه بکنم، اصلا تنهایی هستی شناسانه، انسان وجودن احساس میکنه تنهاست. یعنی حتی وقتی میبینه مثلا نزدیکترین آدم ها، بهترین آدم ها، حالا اینو من تو مثال تنهایی عاطفی ذکر کردم، که خیلی هم بهشون محبت میکنه، این نزدیکترین آدم ها بهش، ولی میبینه این محبتش برای اینه که خودش یه آرامشی پیدا کنه، ثانیه و بلعرز به او هم میرسه. توجه دارید؟ خب این تنهایی دیگه نمیشه تو پارک برطرف نمیشه، با داروهای شیمیایی و روان پزشکی، روان شناسی، با موسیقی و با نمیدونم رمان خوندن و با دوست نمیدونم دختر و پسر داشتن و ازدواج کردن و رابطه قوی عاطفی والدین و فرزندان، با اینا به دست نمیاد. این تنهایی، تنهایی است که تنهایی انتولوژیکال هستی شناسانه است. این تنها با رابطه با یک عالم مطلق، خیرخواه مطلق، عاشق مطلق که خداونده، تحقق پیدا میکنه که ان لا یحول بین المرء و قلبه نحن اقرب الیه من حبل الورید، اینقدر به انسان نزدیکه و مرتبطه. و بعد هم همه چی، هر چی بخوای بد میده، اگرم چیزی بخوای بد نده به خاطر خودت بد نمیده. ببین این شناخته، این اعتقاده انسان به خدا پیدا کنه. بعدم هیچ دنبال طمعی نیست، یعنی برای این نیست که چیزی گیر خودش بیاد، سودی ببره، نفعی ببره، چیزی گیرش بیاد، آرامشی پیدا کنه. یعنی اعتقاد به خدا، ببینید دینداری، همین اعتقاد به ماورا یه آرامشی به انسان میده که هر نوع تنهایی رو انسان میتونه نجات پیدا کنه و با انسان احساس آرامش پیدا. اینو که میگن آقا مثلا مجالس اهل بیت گریه اینا افسردگی میاره، اینا خنگترین آدمای روزگاران، برای اینکه از نظر علمی تحقیقات فراوانی شده است از انسانایی که خلوت میکنن، اشکی میریزن، یک ارتباط معنایی برقرار میکنن با خدا، حالا مخصوصا از طریق انسانهای کامل، این آدما از قضا خیلی آرامش دارن، افسردگی ندارن. شما نگاه کنید در زندگی سنتی که این توسلات بیشتر بود، آرامش بیشتر بود، افسردگی کمتر بود، یا الان که دنیای مدرنه، چون کی تو تهران اینقدر مردم نیاز به روانشناس و روانپزشک داشتن، آخرش هم درمان نمیشن، خیلی هاشون هم افسردگی شدید منجر به خودکشی میشه. پس بنابراین به تعبیر دیگر میتوان این ادعا رو کرد که معنای زندگی، معنای داشتن کارکردی به نام پاسخ به احساس تنهایی از طریق دینداری تحقق پیدا میکند. حالا کاهش ترس از مرگ هم، بعد آدم ها وقتی به یاد مرگ میفتن
بعضی ها خیلی بیخیال هم یعنی که واقعا بیاد مرگ وقتی توی معرکه قرار میگیرن که دیگه واقعا دیگه میبینن مرگ جلوشون هست، این خیلی سخته براشون. انسانی که از کنم زندگی معناداری داشته باشه، اعتقاد به خدا داشته باشه، این ترس از مرگ کاهش پیدا میکنه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. توجه دارید اینه که در واقع میشه در واقع این کار کرده هم ذکر کرد. یکی دیگه از کار کرده کاهش رنج و تعب است. حالا رنج و تعب تو بحثای خدمت رو عرض کنم شروری که در عالم طبیعت است، این آزمونهای الهی، رنجهایی که است که فرمود و عصا ان تکرهو شیئا و خیر لکم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمر و بشیر صابرین. توجه این تفکر انما على عسر یسرا انما على عسر یسرا. یا فهمه ان الله اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا. خدا که بنده ای رو دوست داشته باشه گرفتار دریایی از شدائد میکنه، غوطه برش میکنه تو این شدائد. یا تو آزمون تو بعضی از رنج ها زایده دست خود ماست، اعمال ماست، اینو هم نباید فراموش بکنید. توجه دارید. و یکی دیگر از کار کرده که میشه برای دینداری زکت اصلا کنترل افراد جامعه است. انسان تو جامعه کنترل میشن. خیلی وقت آدم ها در حال با دینداری همبستگی اجتماعی پیدا میکنن، دینداری همین ارتباط با خدا. آقا بعضی اوقات عرض کردم که دینداری باعث اختلاف و تفرقه و اینا هم بشود، اون کارکرد منفیش میشه. ولی همونطوری که دورکیم هم مطرح میکنه، همبستگی و وفاق و همبستگی اجتماعی و کنترل رفتار اجتماعی انسان ها از طریق دین امکان پذیر هست. و عرض کنم خدمت شما نقش دین قدرتمند در تمدن سازی هم خیلی مهم. اینم یکی از کار کرده. هرگاه دین مقتدر است، اقتدارگراست، این تونسته تمدن سازی کنه. شما تاریخ تمدن اسلامی رو ببینید، یه نموداری است. آقای دکتر بلاتی تون کتاب فرهنگ و تمدن در ایران آورده هر جا حکومت‌های حاکمان مقتدرن وحدت شیعه و سنی هست، اقتدار هست، مدارای با مردم هست، میبینید تمدن هم داره رشد کرده، علم رشد کرده. هر جا نیست افول کرده. و آخرین حالا کارکردی که میخوام عرض بکنم اینه که حالا اگر وقتی میپذیریم عوالم دیگر است، راه رسیدن به عوالم دیگر یا به تعبیری سیر و سلوک عرفانی تنها از طریق دینداری امکان پذیره، چون پیوند این ملک و ملکوت رو دین بیان میکنه. و حالا کارکرده دیگری است که باز وجود داره. پس بنابراین اگر اون ارکان دین رو که در تعریف دین گفتم باشه و حواشی دیگه نیاد، ایمان به این ارکان تحقق پیدا کنه، یعنی دینداری، این کارکرده مثبت رو به ارمغان می آورد. خب حالا سوال بعدی این میشه که خب وقتی این کارکرده رو دارد، حالا چرا اصرار داره همه ادیان این کارکرده رو دارن، این کارکرده مشترک بین همه ادیانه، حالا چه اصراری است که ما بر دین خاصی ایمان بیاوریم؟ اون بحث تعدد ادیان و بحث مربوط به تعدد ادیان که انحصارگرایی، شمولگرایی و کثرت‌گرایی یا پرزم دینی است رو جلسه بعد عرض خواهم کرد. ما را از دعای خیر مخصوصا شبای قدر فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.